ظهر به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گفتگوهای هیئت‌های کارشناسی مذاکره کننده ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح سه‌شنبه امروز به پایان رسید. یک هیئت پارلمانی بریتانیا به سرپرستی جک استراو به ایران سفر می‌کند. و سال 2013 میلادی 70 خبرنگار در جهان کشته شدند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. گفتگوهای هیئت‌های کارشناسی مذاکره کننده ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مورد برنامه اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه به پایان رسید. سومین دور از این مذاکرات کارشناسی برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو بامداد روز دوشنبه در شهر ژنو آغاز شده بود. خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو هیئت ایرانی نوشت کارشناسان تا ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه بدون وقفه به مذاکرات ادامه دادند و گفتگوها بر سر اجرای توافق پایان یافت. جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
به گفته معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران، گفتگوهای طولانی کارشناسی با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 ثمر بخش بوده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارش داده که سومین دور مذاکرات کارشناسی با گروه 5 به علاوه 1 با پیشرفت‌های خوبی همراه بوده و احتمال می‌رود که هفته آینده نشستی بین عباس عراقچی و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صورت گیرد. گفتگوهای کارشناسی در ژنو که از صبح روز دوشنبه آغاز شده بود تا ساعت 4 بامداد روز سه‌شنبه ادامه داشته است. آقای عراقچی پیشرفت این گفتگوها را با صفت خوب توصیف کرده است. احتمال می‌رود که دیدار کوتاه دیگری پیش از اعلام رسمی نتایج بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 انجام شود. در گفتگوهای کارشناسی با ایران، کارشناسان حقوقی و فنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان شرکت داشتند. منظور از این گفتگوها بررسی سازوکارهای اجرایی توافق ژنو و به عبارتی هموار ساختن راه برای اجرای توافقنامه موقت ماه گذشته بوده است. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی جملگی به نقل از عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گزارش دادند که کارشناسان گزارش مربوط به نتایج حاصله از سومین دور گفتگوها را به معاونان و مدیران سیاسی ارائه خواهند کرد. آقای عراقچی همچنین گفته است که کار کارشناسان انجام شده و تبیین جزئیات اجرایی توافق و ارائه آن به مدیران سیاسی نتیجه مأموریت آنها بوده که در مجموع مثبت است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران. کمیته حفاظت از خبرنگاران اعلام کرد که در سال 2013 میلادی 70 خبرنگار در سراسر جهان در حین انجام کار خبری جان خود را از دست دادند. این سازمان مدافع منافع خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است در گزارش خود میگوید که سوریه مرگبارترین کشور برای کار خبرنگاری در سال 2013 بوده است. در این گزارش آمده که تنها در سال 2013 28 خبرنگار به هنگام کار در سوریه کشته شدند. بنابر گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران در این سال بیش از 60 خبرنگار هم در سوریه روبوده شدند که از این تعداد دست کم 30 تن هنوز در دست روبایندگان قرار دارد. پس از سوریه، کشورهای عراق، مصر، سومالی و هند در مرتبه پرخطرترین و مرگبارترین مکانها برای انجام کارهای خبری اعلام شده است. یک هیئت پارلمانی بریتانیا به سرپرستی جک استراو، نماینده فعلی این پارلمان و وزیر پیشین خارجه آن کشور، هفته ی آینده به تهران سفر می کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی قرار است این سفر روز 17 دی ماه انجام شود. عباس علی منصوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این مورد گفت هیئت پارلمانی بریتانیا علاوه بر جلسه با اعضای گروه دوستی مجلس ایران با رئیس مجلس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مقام‌های سیاسی ایران دیدار می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه دفتر آقای استراو نوشت این هیئت امیدوار است قراری برای دیدار یک گروه از مجلس ایران در بریتانیا نیز بگذارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد آخرین وضعیت پرونده رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 گفت من آدم اقدام هستم. به گزارش خبرگزاری ایسنا علی شمخانی در واکنش به سوالات متعدد خبرنگاران در ارتباط با پرونده آقایان موسوی و کروبی و اقدامات برای رفع حصر آنها با اشاره به اینکه چیزی نمیگوید افزود: من آدم اقدام هستم و آدم حرف نیستم. او از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. پیش از این مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز 20 مهر گفته بود که شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی است. آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. و اما در لبنان برای نخستین بار پدافند نیروی هوایی ارتش این کشور به سمت هلیکوپترهای سوریه که منطقه‌ای در لبنان را بمباران می‌کردند شلیک کرده است. پرسش اینجاست که آیا قدرت نظامی لبنان برای ادامه چنین برخوردهایی با سوریه برابری خواهد کرد؟ همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت نخست درباره جزئیات این حمله پرسیده. ایلیا جزایری:
بله، برای اولین بار بوده هلیکوپترها یا جنگنده‌های ارتش سوریه بارها مناطق مرزی از لبنان رو که میگن در اونها مخالفان مسلح بشار اسد پناه می‌گرفتن رو بمبارون کردن. تا حالا ارتش دولتی لبنان هیچ واکنشی نداشته، اما برای اولین بار بود که پدافند ارتش به دستور فرماندهی ارتش اقدام به شلیک به سمت هلیکوپترهایی کرده بود که اومده بودن دو روستا در منطقه ارسال رو بمبارون کنن. اینکه ارتش لبنان برابری میکنه توانش با ارتش سوریه و اینکه میتونه با اون بجنگه، نه، تا اینجای کار نمیشه این رو گفت. اما به هر حال ارتش لبنان طی روزهای اخیر کمک‌هایی دریافت کرده، از جمله 3 میلیارد دلار که رئیس جمهور لبنان اعلام کرده از طرف عربستان سعودی دریافت کرده و قرار هست با اونها تسلیحات جدید بخره.
و آقای جزایری، خبرهایی هم در روزهای گذشته منتشر شده در مورد نامه‌ای که محمد شطح سیاستمدار لبنانی که چند روز پیش در انفجاری کشته شد خطاب به حسن روحانی نوشته بوده و در حال جمع کردن امضا برای اون بوده. آیا در مورد این نامه واکنش‌هایی هم صورت گرفته در لبنان؟
واکنش‌های رسمی نه، البته با توجه به اینکه در روزهای تعطیل رو لبنان سپری میکنه و پارلمان چند وقتی هست که تعطیل هست، اما به هر حال آقای شطح مسئول روابط خارجی و روابط با سفارتخانه های جریان المستقبل هست. ممکن هست این نامه توسط همکاران و دوستانش در جریان المستقبل پیگیری بشه.
در عراق هم نیروهای امنیتی و ارتش برای پایان دادن به تحصن معترضان سنی مذهب اقدام کردند که باعث بروز درگیری و استعفای تعدادی از نمایندگان پارلمان شده. جزئیات بیشتر این خبر چیه؟
دولت عراق و شخص آقای مالکی متهم میکنن معترضان رو به پناه دادن به نیروهای القاعده از هفته پیش، بعد از اون که تعدادی از افسران بلندپای ارتش در استان الرمادی کشته شدن، عملیات گسترده علیه القاعده در اون استان شروع شده. از سال گذشته معترضان سنی مذهب خیمه های خودشون رو نصب کرده بودن در منطقه از شهر رمادی به عنوان اعتراض علیه دولت مالکی که اون رو متهم میکردن به منزوی کردن سنی ها. امروز بعد از چند بار هشدار نیروهای امنیتی یورش بردن برای برچیدن خیمه های تحصن کنندگان که منجر به درگیری شد، درگیری هایی که تا ساعت های بعد از ظهر گفته میشه 10 کشته بر جای گذاشت. همه اینها باعث شده بود پرتنش بشه اوضاع سیاسی عراق و در نتیجه اون 44 نماینده سنی مذهب پارلمان عراق هم استعفای خودشون رو اعلام کردن.
آقای جزایری، در بحرین هم مقام‌های امنیتی از ضبط و کشف محموله اسلحه‌ای خبر دادن که قرار بوده از راه دریا وارد این کشور بشه.
آقای طارق حسن رئیس اداره امنیت عمومی بحرین روز گذشته به خبرگزاری دولتی بحرین گفت یک محموله که با یک قایق میخواست وارد بحرین بشه رو کشف و ضبط کردن. محموله که به گفته آقای حسن حاوی مهمات و اسلحه بوده، از جمله مینهای ضد نفر، مینهای ضد خودروی زرهی، 50 نارنجک ساخت ایران و 295 شوک دهنده که روی اون نوشته شده بود ساخت سوریه.
گفتگویی بود با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. اما از موضوع لبنان دور نمیشیم و محمد شطح سیاستمدار لبنانی که چند روز پیش در انفجاری در بیروت کشته شد هفته گذشته نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته و در حال جمع کردن امضا برای آن نامه بوده است. محمد شطح پیش از آن که امضای زیر نامه خود جمع کند روز جمعه برای حضور در نشست ائتلاف 14 مارس در یک انفجار کشته شد. ائتلاف 14 مارس از جمله گروه‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. جزئیات بیشتر رو از الهه روانشاد بشنویم.
محمد شتا، سیاستمدار لبنانی که روز جمعه در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بیروت کشته شد، از چهره‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همچنین از منتقدان حزب الله لبنان بود. روزنامه وال استریت جورنال متن نامه‌ای سرگشاده را منتشر کرده که محمد شتا به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته بود. نامه‌ای که در آن از حسن روحانی خواسته بود نه از گروه حزب الله که از همه لبنان حمایت کند، چرا که لبنان به گونه استثنایی به نوشته او در برهه‌ای خطرناک به سر می‌برد. شطح به حسن روحانی نوشته است: برای لبنانی‌ها مهمترین مسئله نوع روی کرده ایران به منطقه و به ویژه به لبنان است. او از حضور حزب الله در جنگ داخلی سوریه و کشیده شدن بحران حاصل از آن به لبنان پرداخته و می‌افزاید: متأسفانه این موضوع با حمایت و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. رادیو فردا دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر جهان عرب در بریتانیا را جویا شده است.
آقای محمد شتاه از جمله کسانی بود که تشویق کرد گروه 14 مارس رو، حال که در ایران جریان جدیدی روی کار آمده و باز خاطره دوستی هاشون رو با آقای محمد خاتمی تجدید کنه، بهتره بر سر مراوده در آن. این است که به محض انتخاب آقای روحانی، آقای سینیوره برایشون پیام تبریکی فرستاد و بعد به دیدن آقای قزنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی رفت، به اتفاق تنی چند از برجستگان گروه 14 مارس و گفتگو کرد. امیدوار بودن گروه 14 مارس با نامه آقای محمد شتاه که قرار بود در پارلمان لبنان امضاهای دیگری هم زیرش بنشیند، بتوانند آقای روحانی رو وادار کنند همه لبنانی ها رو به دیده واحدی بنگرند، آن گونه که آقای خاتمی موفق شده بود در دوران ریاست جمهوریش انجام بده، که علاوه بر حفظ روابط با حزب الله با دیگر گروه ها هم رابطه نزدیک داشتند.
محمد شتاه در برهه‌های مختلف وزیر دارایی لبنان، سفیر این کشور در آمریکا و مشاور فواد سینیوره و سعد حریری، دو نخست وزیر پیشین لبنان بود. او روز جمعه در راه اقامتگاه سعد حریری کشته شد. هرچند هیچ گروهی تاکنون مسئولیت حمله را نپذیرفته است، اما روز یک شنبه در مراسم خاکسپاری محمد شتاه، مشایعت کنندگان شعار می‌دادند: نیست خدایی به جز خدای یکتا و حزب الله دشمن خداست. مرگ محمد شتاه برای لبنان به چه معنا خواهد بود؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر جهان عرب.
کشته شدن او به نظر من در این شرایط به ضرر خیلی زیاد قاتلان تمام خواهد شد. غیبت او از صحنه زبان تندروی رو شدیدتر خواهد کرد.
محمد شتاه در نامش از رئیس جمهوری ایران خواسته بود که به خلع سلاح حزب الله لبنان کمک کند. این در حالی است که ایران حامی حزب الله است. همزمان شامگاه یکشنبه عربستان سعودی اعلام کرد که مبلغ 3 میلیارد دلار کمک بلاعوض در اختیار ارتش لبنان قرار می‌دهد. حال فرایند این فعل و انفعالات چه خواهد بود؟ علیرضا نوری‌زاده در بریتانیا.
این نخستین بار نیست که عربستان کمک بلاعوض به لبنان میده برای تقویت ارتش، ولی بزرگترین رقمی است که تا به حال عربستان سعودی به لبنان کمک کرده و از این نظر به نظر من کاملا نشون دهنده اینه که این صفکشی که در لبنان شده نیاز به این داشته که سعودی‌ها به عنوان حامیان سنی‌ها و گروه‌های مسیحی 14 مارس و همینطور رئیس جمهوری میشل سلیمان که از عربستان دیدن که اخیراً ضروری دیدن با این کمک چشمگیر ارتش لبنان رو، که همگاه بهانه حزب الله این بوده چون ارتش ضعیف ما ناچاریم در مقابل اسرائیل مسلح باشیم، این بهانه رو خنسا کنن و اعتبارش رو بگیرن. بنابراین ارتش اگر قدرتمند باشه با توجه به سلاحایی که قرار فرانسه در اختیار ارتش لبنان بگذاره، ارتش قادر خواهد بود مرزهای لبنان با اسرائیل رو حفاظت کنه و دیگه حزب الله نمیتونه بهانه جویی کنه که ما هستیم به خاطر اینکه ارتش نیست.
حضور حزب الله در سوریه و کشیده شدن بحران به لبنان از مسائل مد نظر در نامه محمد شتاه به رئیس جمهوری ایران بوده است.
و بشنوید آخرین خبر، اینکه اسرائیل در سومین مرحله از آزادی زندانیان فلسطینی 26 نفر از آنها را آزاد کرد. آزادی زندانیان فلسطینی بخشی از توافق اسرائیل و مقام‌های فلسطینی برای آغاز روند صلح اعلام شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از سخنگوی سازمان زندان‌های اسرائیل اعلام کرد که این زندانیان از نخستین ساعات بامداد امروز سه‌شنبه به تدریج وارد مناطق فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه شدند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مراسم استقبال از زندانیان در کرانه باختری رود اردن گفت که بدون آزادی تمام زندانیان فلسطینی پیمان صلحی با اسرائیل امضا نخواهد شد. ممنون شنوندگان گرامی که ما را همراهی کردید در این بخش خبری. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها را تقدیم شما خواهیم کرد.